بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية في شكاء أمي هدى عليهم صلوات الله صلوات ورحمته موضوع بحث ما فقهای منافق و تخریب چهره سید الشهدا علیه السلام هست. عرض کردیم خطر این جریان، اگر اون روایت رو هم که دیشب خدمت شما عرض کردم نداشتیم، طبق تحلیل و بررسی همین بود که خطر این جریان عالم سوء از شخص یزید و قتله سید الشهدا علیهم السلام خطر بیشتر و خطر بزرگتریه. چرا؟ به این دلیل که اون ملعون نتونست در برابر اون خطبه سید الساجدین مقاومت کنه و گناه قتل رو به گردن مثلا عبیدالله و یا کوفیان انداخت. اما اون جریان فقهای مخالف و منافق توان این رو داشتن که اولا قیام حضرت رو غیر شرعی جلوه بدن، کشتن حضرت رو حق نشون بدن، کما اینکه کلون یتقربون الالله بدمه داریم در دو روایت. شواهد تاریخی هم نشون میده، قبلا عرض کردیم که برخی از افرادی که در کربلا بودن اینها خیال میکردن که دارن در راه خدا عمل میکنن. کی اونها رو مقابل سید الشهدا قرار داد خیال کنن دارن در جبهه حق شمشیر میزنن؟ خطر جدی دیگری که این جریان عالم سوء داره این هست که انگیزه‌ای که مردم برای مقابله دارن رو میگیره. اینو شاید شبای گذشته کمتر بهش پرداخت. گاهی مردم رو فطرت اسلام خواهیشون ممکنه در برابر یه ظلمی، یه بدعت آشکاری فریاد بخوان بزنن، نگاه میکنن میبینن اونی که مشهوره به این که عالم مثلا ربانیه و معاصنش بلنده و 50-60 ساله به این عنوان ها میشناسنش، او اتفاقا ساکته، به اینم اکتفا نکرد عبدالله پسر خلیفه دوم. وقتی مرهم به سید الشهدا آمد گفتش که آقا میدونی شما داری چه کار میکنی؟ داری وحدت جامعه اسلامی رو میشکنی، شق عصا میکنی، انحراف داری ایجاد میکنی، هیچ خبر داری؟ بعد از شهادت سید الشهدا هم رفت در خونه عبدالله ابن مطیع که از افراد برجسته قیامه حره بود، یعنی سال دوم بعد حکومت یزید ملعون مردم مدینه قیام کردن علیه یزید، رفت یکی از فرمانده های اونها عبدالله ابن مطیعه. تو فیلم مختار هم هست، بعدن طرفدار آل زبیر این فرد میاد، بعدن والی کوفه میشه در زمان عبدالله ابن زبیر. مختار در زمان او در واقع قیامشو شروع میکنه. اومد به او عبدالله ابن عمر گفتش که اومدم یه چیزی بگم و برم. او آقا بفرمایید مثلا قلیونی بکشید و یه چایی بفرمایید. گفت نیومدم اینجا بشینم، اومدم یه خاطره بگم و برم. گفت آقا در خدمت. گفت از رسول خدا شنیدم. و از رسول خدا چی شنیدین؟ و از رسول خدا شنیدم من خلع یدا من الطاعه، کسی که دستشو از اطاعت حاکم که ممثلش اون زمان جلوه‌گریش در لباس شخصی مثل یزیده، اگه کسی دستش از یاری او بکشه بخواد مقابله کنه باهاش و بمیرد، خدا او رو مرگ جاهلی کشته. اومدم این خاطره رو به تو بگم و برم، وقت ندارم بشینم اینجا با تو قلیون مثلا بکشه. یعنی اگه مردم هم میخواستن قیام کنن، چون میدونین مردم مدینه متاسفانه حالا رو حسادت بود، رو چه مشکلاتی بود نمیخوام واردش بشم، بزرگترین تهاجم فرهنگی در صدر اسلام مال مدینه است. بعدها شهر مدینه از لحاظ فساد یکی از مشهورترین شهرهای اسلام شد، چون میدونستن شهری که پیامبر اکرم اونجا حکومت برقرار کرده، صحابه اونجا بودن، نفوذ و تهاجم فرهنگی هیچ جا مثل مدینه نیست، به گونه ای که در منابع تاریخی اومده که مثلا میخواستن رقاصی رو مثل بزنن، میگفتن این مثلا رقاصه با کلاسه، مثل رقاصه های مدینه است، این خواننده خوب میخونه، مثل خواننده بلا تشبیه این مثلا از چیزا رو میخوان به تهران مثلا میگن فلان رستوران، مثل فلان رستوران تهران، خواستم این مثلا خواننده خوب میگفتن، این خواننده مثل خواننده های مدینه است. حتی بعضی از فسقه در اغانی ابوالفرج اصفهانی است که گفتن وای وای وای، یه کار به جای رسیده بود که مثلا بعضی از خواننده ها و رقاصه ها هم تعجب میکردن، میگفت فقیهی در مدینه نمیشناسم الا این که اهل بزن و بکوب و رقاصیه. حالا بعضی از اینا وضعشون خوب نبود، توی کنسرت های عمومی شرکت میکردن، بعضی هاشون اصلا خواننده و رقاص اختصاصی داشت. مدینه شهری نبود که اهل البیت رو بخواد. امام سجاد علیه السلام فرمود 20 خونه خانواده تو مکه و مدینه ما رو دوست ندارن. لذا واقعی حرک رخ داد برای دفاع از امام حسین نبود، اونتا یه عده‌ای که هنوز این رقاصی و خونندگی و اینا رواجش زیاد نشده بود در مدینه بودن، مثل پسر حنظله غسیل الملائکه، اینا قیام کردن علیه ظلم یزید و فساد یزید، نه برای خونخواهی سید الشهدا. گفتن یزید کسی نیست که اسمشو بذارید حاکم اسلامی. اینا یه انگیزه ای داشتن با ظلم مقابله کنن، میدیدن امثال اون عبدالله که این شبا محل بحث ما بود، نه تنها یاری نمی کرد، نه تنها همراهی نمی کرد، نه تنها تایید نمی کرد، که این برمار خاطره از پیغمبر نقل می کرد که هر کسی از یزید فاصله بگیره مرگ جاهلی مرده، کما اینکه این یزید رو روایات دیگه براش ساختن، در صحیح بخاری هم هست. یزید یه کارهایی میکرد اصلا غیر قابل انکار بود، یه جوری باید پاکش میکردن. باز این فقهای منافق که توانمندی جمع کردن مردم رو داشتن، به نفع خاطر از پیغمبر نقل کردن، تو خود صحیح بخاری هم هست، اول جیشن یغزو قسطنطنیه مغفور لهم، اولین سپاهی که بره فتح کنه قسطنطنیه رو، مثلا این شام رو عرض کنم خدمت شما، ترکیه امروزی رو، اینا مغفور لهم هن. بعد میگن خب فرمانده اون سپاهی که اولین بار رفتن قسطنطنیه کی بودن؟ این یزید بود. پس این آقا یه گارانتی لایف تایم خدا بهش داده، میگه تو دیگه بهشتی هستی دیگه، هر کاری بکنی. گفتن آقا شراب میخوره، گفتن بله ولی پیامبر فرمود چون رفته قسطنطنیه این دیگه مغفورونه. آقا این معاذ الله اهل فسق و فجورای نمیشه بیان کرد، اصلا مال بالای 60 70 80 ساله، بلکه برای اونها مشکل ایجاد مشکل تبسا میکنه. نمیتونم اینجا رو منبر امام صادق مثالش هم بزنم، خیلی کارهای عجیب غریب میکنم. گفتم بله ولی اول و جایی چنی یغزو قسطنطنیه، اینا دیگه گارانتی لایف تایم دارن، این فقیه میتونه همچین چیزی درست کنه دیگه، هر چقدر فقیه با تقوا، من کان اما من الفقها من کان صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه، اونجایی که ما دستور دادن از کی تقلید کنیم؟ میگه اونی که نفسشو صفر گرفته، همینجوری نوکر این ظالم و اون مستکبر و اون قارون نیست، صائنا لنفسه مخالفا لهواه، خلاف هوای نفسش عمل میکنه، مطیعا لامر مولاه، مطیع خداست نه مطیع یزید، او رو برید سراغش. این قلابی هم خب میبره سمت یزید. اگه یه وقت مردم هم یه وقتی تو ذهنشون خلجان میکرد که آقا قیام کنیم علیه این ظالم، نگاه میکردن میدن نه تنها این فقیه قلابی دفاع نمی کنه که تازه خاطره نقل میکنه این کار حرامه. می ترسوندن مردم. از این نمونه ها فراوان داریم. یه نمونه دیگه عرض کنم بعد یه بخشی به مطالب گذشته اضافه کنم خدمتتون. ما این شبها واقعیتش به خاطر اینکه بحثمون خیلی توسعه پیدا نکنه سعی کردیم از عبدالله ابن عمر فراتر نریم و اینا افرادی که این زحمت رو برای بنی امیه کشتن یه نفر نبود، من به عنوان یکی از سردمدارانشون عبدالله های مطرح کردم و یعنی جمع زیاد، یعنی اینا چند تا هم اون تا هم به خاطر اینکه میدونستم خیلی فرصت نیست، میخوایم تو 8-9 شب 10 شب جمع کنیم بحثو، همینی که ذهنتون هی پراکنده رو اشخاص خاص نشه که تمرکز ذهنی شما به هم نخوره، رو افراد هی نرفتم اسامی متعدد بگم، وگرنه اینا فقط یه نفر نیست که این کارو کرد. یه نمونه فقط عرض کنم، یه تیم زاهدی بودن که اینا مرکزیتشون کوفه بود بیشتر اوقات، شاگردای عبدالله ابن مسعود بزرگ، صحابه بزرگ پیغمبر بودن اینا، هم آقا خواجه ربیع هم اینجا توی خراسان ما اشتباهی بعضی میرن زیارتش، اینا فقهای همیشه ساکت بودن، چون بحثم الان این سکوت علمائه، اینا همیشه ساکت بودن، 20 سال 30 سال 10 سال یه بار که حرف میزدن اون یک کلمه در مخالفت با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و به نفع بنی امیه بود، یه جمله که میگفتن به نفع اون حرف میزدن. یه نمونه بگم بهتون، خب شما مستحضرید بارها به گوشتون خورده که از سال 40 هجری منبرها به صورت رسمی تبدیل شد به محل فحش به امیرالمومنین صلوات الله علیه. من تا به حال جرأت نکردم رو منبر بگم، همیشه همینجوری که الان مجمل به شما میگم مجمل میگم، بعضی از فحش هاست که در بعضی منابع تاریخی یه ناسزای خاص، انقدر به امیرالمومنین گفته بودن این رو که اگر اون لفظ رو میگفتن، مثلا من حالا یه مثال دیگه میزنم، مثلا فرض کنین به شما بگم یه لفظ سارق شما بشنوید من تو ذهنتون بیاد، انقدر به من گفته باشن مثلا دزده 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 تا بگن دزد شما کاشانی به ذهنتون برسه، اینطور معاذ الله. دو تا صفت حداقل هست از صفات اشرار که وقتی تکش بدون اینکه به کسی نسبت بدن این لفظ رو بیان میکردن همه منتقل میشدن معاذ الله به امیرالمومنین، انقدر این کارو تکرار کرد، انقدر این کارو تکرار کرد. خب اینا همیشه ساکت بودن، صداشون هم در نمی اومد. هم عبدالله عرض کردیم تو مدینه همواره نشسته بود بغل این ستون اول کنار منبر، هر چی فوش میدادن لعن کردن امیرالمومنین، اینجا نشسته بود با اون ریش درازش ساکت بود. خب مردم گفتن بابا اگه این اشکال داره، این پسر خلیفه دوم، یادگار خلیفه دوم، فقیه امت، خب یه صداش در می اومد دیگه، لابد درست میگن اینا، بیعت هم که نکرده با علی. اونام اینطوری بودن، اگر یه نفر بود اینطوری مقابل حیدر کرار نمیشد جبهه بست، ظلمی که اینا کردن تبانیشون بود، مردم اصلا نمیشناختن امیرالمومنین رو، به ویژه کسانی که بیرون مدینه زندگی میکردن، کسی نقل نمیکرد، جرأت نداشت کسی فضیلت نقل کنه. شما شنیدید وجود مبارک میثم تمار که 17 روز قبل از حادثه عاشورا به رحمت خدا رفته و شهید شده فراری بودن، اینایی که معروف بودن به مخازن علم علوی اینا در می‌رفتن نمی‌ذاشتن اینا راحت، که تو بعضی نقلا مسله کردن این بزرگوارو، دستشو بریدن، تو بعضی نقلا به میخ کشیدنش، به صلیب کشیدنش، شکنجه‌های طاقت فرسایی که داعش باید بره یاد بگیره. او دید حالا که داره میمیره گو آقا جون چرا گریه میکنی؟ کاغذ قلم من اراد الحدیث المکنون فی فضائل علی ابن ابی طالب، هر کی واسه فضائلی که هیچ کی نشنیده چیزایی دارم که هیچ وقت نمیتونیم بگیم به شما، میکشنمون، حالا که دارن میکشنم بیاید بنویسید چرا گریه میکنید. خبر دادن زبان مبارکش هم از حلقومش بیرون کشید، کسی نمیتونه سیدر کرار رو معرفی کنه، آوردن پیش یکی از همین فقها گفتن آقا یه چند تا فضیلت علی ابن ابی طالب پیدا کردیم، نسخه های خطی بود اون زمان، یه چاپی که نبود، روی مثلا پوست می نوشتن با جوهر، کاغذ رو شما بشوری تمام میشه میره، پوست که تمام میشه، پوست رو بشوری نوشته های روش محو میشه، میشه دوباره روش وقتی خوش شد بنویسید، در واقع ری رایتبل به قول امروزی، یعنی میشه هی روش نوشت، میشه هی پاکش کرد نوشت، پاکش کرد نوشت، اینطوریه دیگه، پوسته رو میشه جوهر رو پاک آوردن دادن دست این آقا، گفتن آقا این فضائل علی رو ببین از پیغمبر اکرم سندا معتبر، احادیث حسانه، گفت این احادیث معتبره، دادن دست این ببینن این آشیخ چی میگه، گفت آب بیارید، فکر کردن میخوان قدیما پیرمردم از مجلس یادشونه یه ظرفای بزرگ مثلا گلی بود توش آب میریختن و یخ میریختن، ظرف بزرگ آب میو ظرف آب آوردن دیدن این پوست و کرد توی آب، با دست شروع که به شستن، یعنی اونی هم که یه وقتی دلش میخواست بابا داماد رسول الله خلیفه مسلمینه این همه فضیلت در مناقبش داریم، حالا این هم که معتبره راستگواست پیغمبر نقل کردن از اون خاطرهای قلابی نیست، ما اینو بریم بگیم، شروع که به شستن. برداشت مردم چی بود؟ اگر نقل این حرفا درست بود این آشیخ زاهد اینا رو پاک نمی کرد، نابود نمی کرد، این در راستای همون تخریب امیرالمومنین. بعضی ها نتونستن این مسئله در مورد عبدالله ابن مسعود رو حل کنن که همچی کاری کرده، چرا این کاری کرد. حالا ما نمیخوایم راجع به ایشون حرف بزنیم، اون کسی که هویت داره، اون کسی که جایگاه رهبری داره، جایگاه افتاء داره، فتوا صادر میکنه، اگر به مسیر حق بره، دیشب مفصل عرض کردیم، او توان اداره جامعه داره، حکومت هم حقا از آن اوست، از آن ولایت فقیه، یعنی همین، اما این خدایی نکرده برگرده بعضی کارها رو انجام نده، اون وقت اوضاع عوض میشه. دیدم بد نیست، یکی از تفاوت‌های جدی مرحوم امام رحمت الله علیه در فتاواشون به نسبت رساله‌های قدیمی، یه بخشی ایشون باز کرده در امر به معروف و نهی از منکر، چند تاشو بخونم امشب براتون ببینید چی میفرمان. هفتمین مسئله از تحریر الوسیله حضرت امام، هفتمین مسئله در بحث الامر بالمعروف و نهی از منکر، میفرماد اگر بدعتی در اسلام واقع شود، لو وقعت بدعتون فی الاسلام، بدعتی در اسلام روی بدهد، و کان سکوت علماء دین و سکوت عالمان دین و رؤسا و رؤسا المذهب، رؤسای مذاهب، بزرگان شریعت، اعلی الله کلمتهم، موجبا لهتک الاسلام، سکوت اینا باعث هتک اسلام بشه، همون کاری که عبدالله بن عمر میکرد، امیرالمومنین لعن میکردن اون ساکت، یه بدعت بود، اون ساکت نشسته بود. و تضعیف بشه عقاید مسلمین، یجب علیهم الانکار به ایت وسیلت ممکنه. در فقه امام رحمت الله علیه فلسفه قیام امام حسین روشن، آخ چونشون تو امرو حرف از اون کرد روشن حرف زده، میگه اگر ببینه یه فتنه ای داره رخ میده دیگه، بزرگتر از فتنه یزید که نداشتیم، سکوت علما باعث هتک اسلام میشه، چون حقو به او میدن و هر دورانی که هر یزیدی بخواد بیاد، اینجا واجبه بر این علما فقها ها با هر وسیله ای ممکن، سواء کان الانکار مؤثرا فی قلع الفساد، حالا میخواد رو اون شخص مثل یزید چون میدونید از ارکان امر به معروف یکیش اینه که مؤثر باشه، شما امر به معروف میکنید رو طرف تأثیر بذار، میفرماد اون تو مسائل امر به معروف شخصیه، وقتی یه بدعتی داره رخ میده، هتک اسلام داره میشه، ضعف عقاید مسلمین داره اتفاق میفته بین حسین ابن علی سلام الله علیهما و یزید، مردم میمونن به کدوم سمت برن، اینجا باید چیکار کنه؟ با هر وسیله ای ممکن باید مقابله کنه، میخواد این به قلع و غم فساد منجر بشود اثر بذاره یا اثر نذاره. سواء کان الانکار مؤثرن فی قلع الفساد ام لا، میخواد مؤثر باشه میخواد نباشه. رو یزید ممکنه اثر نداشته باشه، آقا رو مردم اثر داره. مردم اونجا نمیتونن تشخیص بدن، انگیزه شون برای مقابله و مقاومت کم میشه، میبینن اون فقیه نشسته. و کذا لو کان سکوتهم عن انکار المنکرات موجبا لذلك. بعضی جمله جالب این فرمان میفرماد که ولا یلاحظ الضرر والحرج، اینجا اصلا ضرر داره، میکشنت، به سختی میفتی، اسارت میری، بره. این یه مسئله شخصیه، وقتی یه نفر یه اشتباهی داره میکنه تو خیابونی، گناهی میکنه، اون شرط هم میبرن فرنز میکنه، شما میری به اون یه فرد میگی، یه وقت یه نفر داره اسلام رو حک میکنه یا عقاید مسلمین رو نابود میکنه، حالا ضرر هم داشته باشه. ضرر مال اینجا نیست، میفرماد میخواد ضرر داشته باشه یا نداشته باشه. اصلا ضرر و حرج رو نگاه نمیکنن، بل تلاحظ الاهمیه، اینجا اهمیت مطلب رو نگاه میکنه. بعضی ها که این افقا نداشتن میفتن آخه امام حسین آیا امر به معروف کرده یا نکرده، چون شرع تأثیر نمیذاشه این حرفا، هر چی امام حسین بره بگه یه روی ازی تأثیری نداره. خب نداشته باشه روی ازی، به فرض که نداشته باشه. اولا که ما دیدیم خود به زین العابدین صلوات الله علیه روی ازی تأثیر گذاشت، سعی کرد با درویی بگه اصلا من نمیخواستم این کارو کنم، زیر بارش نرفت. در واقع هر خانه امام زین العابدین صلوات الله تنها خانه امن مدینه قلمداد شد، با اینکه مدینه رو شخم زدن، گفت چون اگر دوباره سمت اهل بیت بریم یه سخنرانی دیگه بکنن دوباره ما نابود میشه. کما اینکه بارها از حقیر شنیدید عبدالملک مروان نامه نوشت به حجاج، گفت جنبنی دما اهل هذا البيت، میخوای بکشی به اسم من نکش اهل بیت پیغمبر رو، لعنی رأیت بنو حرب صلب ملکم، خودم دیدم. وقتی یزید و بچه های ابو سفیان نسلشون منقرض شد، بنی امیه از بچه های مروان اومدن سر کار، میگه چرا اونا منقرض شدن؟ لعنی رأیت بنو حرب صلب ملکم لما قتلوا الحسین، نه حسین رو کشتن بدبخت شدن. حالا ای بگی تأثیرم نداره، میفهمم تأثیر نداشته باشه. چرا؟ به این دلیلی که الان میفرماد. فرصت نداریم، وگرنه مستندات این رو هم میخوندم، اما شاید فردا تو جنبندی ای فرصت کردم مست بگم این فتوای حضرت امام رحمت الله علیه از کدوم روایات ماست اینجوری برداشت کردم. اهلش به دلیل تحریر الوسیله های طلا سیفی مازندران رجوع کنن، ایشون مستندات رو آورده، شرح اینه در واقع. اینجا رو نگاه کنین، یعنی فرق شیعه، عالم شیعه با اون فقیه منافق تو همینه. فرقش اینه که در تشیع اینطوری نیست مردم برن روی مین فقیه بشینه اون خودشو باد بزنه، فقیه سر خطه. شروع این انقلاب هم با یه فقیه بود برخلاف مسیر عبدالله. اینجا ضرر و مشکلات اول سینه‌شو فقیهه، که فقیه ربانی که سینه‌ش اول سپر میکنه. میفرماد مسئله هشتم، لو کان فی سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب اعلی الله کلمتهم خوف ان یسیر المنکر معروفا او المعروف منکرا. اگر عالم فقیه ربانی نگاه کنه، من اگه ساکت بشم جلوی این فتنه، جلوی این ظلم، ممکنه اصلا معروف منکر بشه. قیام امام حسین میگن حرامه، قیام علیه ظلم میگن حرامه، استقلال طلبی در برابر کفار، نمیدونم مثلا فرض بفرمایید که ملی کردن صنعت نفت، بعد ما از زیر یوغ طبق آیاتمون از زیر یوغ کفار بیایم بیرون، یه عده دارن فعالیت میکنن، سکوت من باعث میشه مردم خیال کنن این عمل خیر منکره. یجب علیهم اظهار علمهم، اینجا واجبه که اعلام نظر کنن، حق نداره سکوت کنن. ولا یجوز السکوت، حق نداره ساکت باشه. خوب دقت بفرمایید، ولو علمو، اگرچه بدونه، هیچ تأثیری این انکار بر اون فاعل نداره، اون یه یزیده کار خودشو میکنه، میگه ولو یقین کنه هیچ تأثیری نداره، حق نداره ساکت باشه، باید اعلام موضع کنه. دلیلشو اینجوری میفرماد، یه صلوات بفرستید، یه جمله دیگه هم بخونم. میگه اگر این آقا سکوت کنه، یعنی شما ممکنه خودتو بذاری جای اون عبدالله ابن عمر مثلا، بگی آقا دید تکه پارش میکنن اگه حرف بزنه، گوشم که یزید نمیده، لشکرشم که جراره، زور امام که نمیرسه. امام میفرماد مسئله نو، لو کان فی سکوت علماء دین، اگر در سکوت عالمان دین و رؤساء المذهب این تقویت ظالم حساب بشه یا تأیید و عیاذ بالله، یحرم علیهم السکوت. عبارت اینه، ولو لم یکن مؤثرا فی رفع ظلمه، ممکنه نتونن جلو ظلمشو بگیرن، ولی حالا دیگه وقت نمیخواستم بگیرم، این 4-5 تا مسئله هفت به بعد میبینید اگه خواستید. یه همینی که ساکته مردم نگاه میکنن، ای عبارت بعدی، مسئله بعدی امام اینه، نمیتونه آقا نه تأثیر میذاره روش نه ظلمش به این میره. میفرماد بابا بازم واجبه به علمای دین سکوت نکنن، برای اینکه مردم نگن اینا دستشون با اون یزید تو دست همه، دستش با ظالم تو دست همه. چرا؟ چون اگه به مراجع، به اون مراجع ربانی با تقوا مردم بدبین میشن، ارتباطشون با شریعت قطع میشه و اون فقیه وظیفه داره این کار رو طوری انجام بده مردم بدبین نشن، خیال کنن اینا در برابر اون ظلم ساکتن یا میخوان به اونا کمک کنن. یه نکته عرض کنم، منبر رو تحویل بدم با یه توسل کوتاه. بعضی از این عبارات سوء استفاده میکنن، خیال میکنن این حرفا فقط مال زمان پهلویه، یعنی یه حاکم ظالم جائری سر کاره، در برابر او باید حرف زد. بله، در برابر ظالم جائر با ستولیت، کسی که زور دستشه، قدرت دستشه و ظلم میکنه، باید حرف زد. اما گاهی هم شما میبینی حکومت حیدر کرار شکل گرفته، امام اون حکومت حیدر کرار امیرالمومنینه، ولی یه جریان‌هایی هستن دنبال تخریبشن، تضعیفشن، بیعت نمی‌کردن با امیرالمومنین مثلا، تو بصره قیام می‌کردن، در نهروان قیام کردن، در شام قیام کردن. اونجا اگر اون عالمان ربانی می اومدن سکوت و میشکستن و گفتن، اینجا امام برحق به این دلائل معلومه که علی ابن ابی طالبه، اینجا اتفاقا نباید تضعیف او رو اجازه میدادن، هر دو طرفشو دین فرموده، نه اینکه فقط برای قیام علیه ظلم. حالا الان که یه نظام اسلامی داریم، یه جاهایش مسلمه که حق رو دارن میزنن، عالم دین حق نداره سکوت کنه، حق نداره سکوت کنه، چون این سکوت باعث تضعیف حق میشه. امیر المؤمنین هم آقا سر حکومت باشه، اگر مردم و عوام و خواص لازمشون انجام ندن، نمیتونه این حکومت رو ادامه بده. به سلس رسید جغرافیای حکومت امیرالمومنین، نتونست مرزهاشو حفظ کنه. آیا از حیدر کرار صلوات الله علیه روحی له الفدا قویتر، شجاعتر، حکیمتر، عادلتر هم تاریخ به خودش دیده؟ نتونست حکومت رو اداره کنه. و اگر امیرالمومنین شهید نکرده بودن، همون 6 ماه بعد که امام حسن تحویل داد، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بعد حکومت رو به معاویه تحویل میداد. چرا؟ چون اون علمای دینی که باید حمایت میکردن، خواصی که باید حمایت میکردن، حمایت نکردن. این فقط مال وقتی نیست که از حکومت رو بخواد دست ظالم بگیر، بگی فریاد بزن ساکت نباش. اونجایی هم که حکومت دست حقه، میبینی عده دارن حق رو تضعیف میکنن، اینجا هم ساکت باشی همونه. یه جا اجازه میدی حکومت دست ظالم بمونه، یه جا با سکوتت اجازه میدی حکومت از دست حق گرفته بشه. کما این که بعضی سعی کردن خیلی با خوشحالی مثل این آدم های شوت بگن به به صلح امام حسن، صلح امام حسن خوشحالی داره؟ بله، امام مجتبی روحی له الفدا بهترین کارو کرد، وظایفشو انجام داد، فرمود اصل دین و اصل تشیع نابود میشد، مجبور شدم تحویل بدم. اما اگر امام یار داشت، خواص می اومدن روشنگری میکردن، سربازا می اومدن دفاع میکردن، آیا نوبت به این میرسید که امام حکومت تحویل بده؟ بله، اگه شرایط به زمان امام حسن برسه. یکی از بی‌انصاف‌هایی که این اخیراً پشت سر هم داره شبهه میکنه علیه عقاید دینی، میگه آقا جان در اسلام نه جنگ قطعیه همیشگیه نه صلح، گاهی جنگ میکنن گاهی صلح میکنن. نه آقا، اصل بر نابود کردن باطله، اصل بر جنگ با ظالمه. اگر امیرالمومنین در دفاع از صدیقه طاهره دست به شمشیر نمیبره، چون میبینه پیروزی امکان نداره و خطرات بیشتری به اسلام متوجه میشه. اگر امام مجتبی صلوات الله آتش بس با معاویه امضا میکنه، بعد از ناامید شدن از یاری مردمه، نه اینکه که روز اول بگن آقا لشکر داری تا دندون مسلح، همه هم پشت ایستادن، بعد امام بگه خب حالا ببینیم شاید هم صلح کردیم. ابدا، کی همچین چیزی سراغ داریم ما؟ خدا لعنت کنه کسانی رو که در لباس دین میخوان اسلام رو مخدوش جلوه بدن یا سیره ائمه رو. تمام تلاششون رو بعضیا میکنن، هر چی درس خوندن اینو حد وسط گمراه کردن مردم قرار بدن. میگه نه، گاهی امام حسن صلح میکنه گاهی امام حسین میجنگه. نه آقا، همیشه یک مسیره. اگر امام حسین هم جای امام حسن بود، اگر سرباز داشتن، کما این که حکومت اول تحویل ندادن، اما بعد دیدن اصل دین نابود میشه، میگه صلح حدیبیه پیغمبر رو ببینید صلح کرد. آقا تو اون صلح حدیبیه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه نیروی نظامی اونقدری که کفار رو شکست بده داشت؟ نیرو داشت و صلح کرد یا نیرو نداشت؟ برای تقویت جبهه اسلامی مدتی صبر کرد. صلح با کافر، صلح با دشمن خدا عنوان دومیه، ثانویه. اگر توان داشته باشی، حق نداری این کارو بکنی. بله نگاه میکنی مثلا معاذ الله، فرض بفرمایید ما در جنگی که با فرض کنید عراق داشتیم مثلا، خدا انشالله بعض از این سرداران و مجاهدانی که اون روز از اسلام دفاع کردن شرف و حضور دارن، برای سلامتیشون، عزتشون، سربلندی خانواده هاشون یه صلواتی مرحمت کنی. فرض کنید کار به جایی میرسید ما مثلا یه استانمون رو نمیتونستیم آزاد کنیم، بعد میدیدیم شرایطمون یه طوریه که دیگه توان مبارزه با اینا رو نداریم و اگه جنگ رو ادامه بدیم، هی به جای یه استان بدیم میشه دو تا استان بدیم، سه تا استان بدیم، از این طرف نمیتونیم بریم. خب اینجا ممکن بود ما آتش بس امضا کنیم و یه استانم بدیم، بگیم یه استان بدیم بهتر از دو تا استانه. اما آیا این عنوان اولی هم اول جنگ بگیم خب اب نداره، بستان رو نمیدونم نفشه رو آبادان اینا رو دادیم رفت اب نداره صلح میکنیم؟ نه آقا، این مال وقتیه که خدای نکرده بیچاره بشیم، توان جنگ نداشته باشیم، پیروزی احتمال پیروزی نداشته باشیم، نابودیمون قطعی باشه. خب عقل حکم میکنه به جای اینکه 200,000 کیلومتر رو بدی 100,000 کیلومتر مربع بده، بهتره کمتر اشغال بشه. طرف میگه نه، پیغمبر گاهی جنگید گاهی صلح کرد. آقا وقتی صلح کرد که توان جنگ نداشت، این چه تلبیسیه؟ 30 سال آدم فقه بخونه درس بده بعد اینطوری اسلامو تحلیل کنه؟ بنابر خدا چراغا رو کم بفرمایید. امشب میخواییم به ذیل عنایت یه بزرگواری متوسل بشیم که به اتفاق یه بحث دیگهی که ما دو روز توی حوزه داریم در مورد حضرت حجت صلوات الله علیه، یه روایتی قبلا بهش توجه نکرده بودم، من به اون حرفایی که قدیم از بنده شنیدین اینجا اضافه میکنم. آقا هر چه شما راجع وجود مبارک علی اکبر سلام الله علیه روحی له الفدا، ان شاء الله نظر رحمت شامل مجلس ما بشه، این بزرگوار که شأن ائمه معصومین داره، هرچی آقا تو اون جمله سید الشهدا قور کن آدم بیشتر تعجب میکنه از عظمت این آقا. خیلی عبارت بزرگی سید الشهدا گفته. اونایی که از من شنیدید یه بار تکرار کنم، امید دارم امام حسین با نقل فضیلت آقازادش به ما یه نظر رحمتی بکنن. انشالله امام زمان از عموی بزرگوارش داریم فضیلت نقل میکنیم که اینطوری جانباز راه امامته، به ما یه نظر رحمتی بکنن. آقا این عبارت اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن حیرت آور اگر روی در روایات ببینید. اهل سنت که ابدا حتی برای صدیقه طاهره اجازه نمیدن، میگن صدیقه طاهره اشبه الناس به رسول الله نیست، اشبه الناس وجهن، صورت شبیه پیغمبر بود. چون اشبهیت دلالت بر افضلیت، یعنی تا تالی خاتم انبیا باشه. میگن نمیشه کسی تالی خاتم انبیا باشه، فاطمه زهرا هم قبول ندارن. در مورد امام حسین برید روایاتشون رو ببینید در امام حسن، میگن بالاتنه مبارک امام حسن اشبه الناس به پیغمبر بود، پاهای امام حسین شبیه پیغمبر بود. یعنی از خلق یه قدم اونورتر نمیرن، تازه خلق هم نه همه بدن. میگن امام حسن بالا تنه مبارک شبیه پیغمبر بود، امام حسین پاهاش و راه رفتنش. یعنی اشبه الناس خلقن رو هم نه به فاطمه زهرا قبول دارن، نه به امام حسن، نه به امام حسین، چون میدونن خیلی معنای بزرگیه این. حتی یه روایت امروز داشتم می اومدم محضر شما، دیدم در اهل سنت یه روایتی هست که میگه وقتی مهدی سلام الله علیه روحی له الفدا عجل الله و فرج از ظهور میخوان بکنن، از نشانه هاش اینه اشبه الناس بی، شبیه ترین مردم به من خلقن. بعد در روایتی که نقل کردن دیدن نمیتونن بگن خلقن یا خلقن، اخلاق شبیه ترین باشه خیلی عظمته. گفتن از در خلق اشبه الناس نیست، یکم پایین تر از پیغمبر. نتونستن این عبارت نسبت بدن. امروز داشتم میوادم خدمت شما، چون مسیر ما دوره 30-40 کیلومتر راهه، گاهی مطالعه میکنیم تو ترافیک. این روزی شما بود، دیدم در مورد امام زمان که میدونید امام زمان رو قبول دارن اونا، میگن معلوم نیست به دنیا اومده یا نیومده، ایناش کار ندارم. میگن وقتی بیاد عیسی پیغمبر پشتش نماز میخونه، میگن اون آقا اشبه الناس به رسول الله قیافش بالاترین چیزی که من در اهل سنت دیدم، ولی خلقش ابدا پایین تر از پیغمبر. در روایات ما هم هست وقتی میخواستن تعریف کنن بگن فاطمه زهرا، این روایت اشبه الناس به رسول الله رو برای فاطمه زهرا گفتن. وقتی خواستن امام سجاد رو تجلیل کنن، امام صادق وقتی خواستن فضیلت جدش امام زین العابدین رو بگن، گفتن اشبه الناس به امیر المؤمنین. بارها از من شنیدید میخوام بگن امام باقر امامه، میگن اشبه الناس به رسول الله. تازه میدین اشبه الناس ممکنه که یا قیافش اشبه الناسه، یا اخلاقش، یا حرف زدنش. آقا حرف زدنش اشبه باشه ما ینتقان الهواه، اسمت داره. یعنی اخلاقش شبیه ترین باشه اسمت داره. وقتی خواستن امامت ائمه ما رو ثابت کنن این حرف رو زدن. ببینید شما چی رو داشت امام حسین از دست میداد که اون حالت انکسار در حضرت رخ داد؟ امام شهید کم نداده تو کربلا، از لحاظ عاطفی هم با همه شهدا امام هم اینطوری بود. حبیبش هم که داشت به میدان میرفت سید الشهدا، چهره مبارکش در هم شکسته شد. صورت به صورت غلام سیاهش هم گذاشت. امام وفی مهربانه. اما اینجا وقتی علی اکبر سلام الله علیه داشت میرفت میدان، نه اینی که یه سرباز داره میره میدان، همه دار و ندار امام حسین داشت میرفت. رضا شما میبینید که اونجا میگه این عبارات خیلی جانسوزه که هیچ جای کربلا نمونه نداره. نظره نظرت آیسن من، مایوس بود از اینکه یه بار دیگه چهره پسرشو ببینه، انگار که نمیتونه نگاه کنه رفتنشو، تحمل انگار نمیکنه، سر مبارکشو پایین انداخت، نتونست انگار رفتنشو ببینه. بعد محاسنشو به دست گرفت که اوج اضطرار فرمود الله مشهد قد برز الیهم غلام اشبه الناس، برای اینکه مردم نکنه فقط صورت مبارکشو بگن به پیغمبر شبیه، فریاد زد دشمن بشنوه اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. این عبارت حیرت انگیز آقا، حیرت انگیزه. زینب کبرا جایی باشه و در مورد کس دیگه این حرفو بزنن. امام حسین فرمود اذش تغنا الى نبی، یک دلمون برای پیغمبر که تنگ می شد، نظرنا الى وجه، به صورت علی نگاه می کردم. امام سجاد زنده باشه که برای کسی این حرفو بزنن. ببین این آقا کیست که برای اینکه وجود مبارک زین العابدین در امان باشه، سید الشهدا اینطوری معرفیش کرد تو میدان. علی به میدان رفت و انشالله روزه میخونن براتون، من آخرش رو عرض کنم. کجای کربلا همچین عباراتی سراغ دادید که امام حسین بالای سر کسی بشینه براش ندبه کنه، مدداهی کرد براش؟ بله بالای سر حرم شعر خوند حضرت، ولی اینجا نوشتن وقتی اومد بالا سر اون بدنی که دیگه از بدن چیزی باقی نمونده، عبارات مقاتل اینجا خیلی جانسوزه، نمیتونم بیان کنم. اونا هرچی کینه با حیدر کرار داشتن با اون بدن نازنین تقاس کشیدن. وقتی ابا عبدالله الحسین اومد مقابل این بدن ایستاد، این بدن رو نگاه کرد، باور کردنی نبود اون بدن این سردار رشید اسلام رو اینطور کرده باشن. خدا میدونه الفاظ مقاتل طوریه دلم نمیاد بیان کنم. اگر جناب حمزه سید الشهدا رو مسله کردن بعد از شهادتش بود، دلم نمیاد بیان کنم. علی رو کاری کردن که از ضربات متعدد جان بده، نه با یک ضربه جان بده بعد به او بخوان به بدنش جسارت کنه. آقای ما اومد بالا سر این بدن ایستاد، یه نگاه کرد، نقل راوی اینه که دید علی اکبر سلام الله علیه یه تکانی خورد که نه جان داد، نشست. ارباب ما میبینه دشمن داره هل هل میکنه. مولای ما کسیه که فرمود من محاسنم رو خضاب کردم آثار ضعف در من نباشه. داره میبینه دشمن هل هل میکنه، صورتشو به صورت این آقازاده گذاشت. اینجا صداش بلند شد علت دنیا بعد کل افا، خاک بر سر دنیا بعد تو، ما اجرهم علی الرحمن و علی انتها که حرمت رسول. اینا ندیدن خود پیغمبر که انه اومده تو کربلا اینطور حرمت شکنی کردن. بعد صداش بلند شد چند مرتبه ولدی علی. غیرت الله الاعظم، ای زینب کبرا به داد حضرت نرسیده بود، همینجا جان داده بود.